بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله الازمان کارن شیرازی مدت زلن مورخه 26/6/1382 مطابق با 20 رجب المرجع 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
صلی الله علی سیدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از وجود مقدس امام هادی امام دهم. به مناسبت اینکه این ماه هم ماه میلاد اون بزرگوار هم ماه شهادت، شهادت در سوم ماه بود و ولادت در دهم ماه. ماه رجب یه ماه تاریخی است و بسیار مقدس و گران سنگ و شهر الله، ماه خدا حتی در روایات نامگذاری شده. یکی از عللش روزهای تاریخی متعدد ماه. حدیث که از امام هادی علیه السلام است در جلد 75 بهار الانوار صفحه 365 است. فرمود من هانت علیه نفسه، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شرمو. منهانت یعنی کسی که سبک بشود، بی ارزش باشد، علیه بر اون شخص نفسه، شخصیتش در نظر خودش سبک باش، ارزشی برای خودش قائل نباش. فرمود از این آدم بی شخصیت بترس. فلا تأمن شره، از شر او در امان نباش. مقدمه کوتاهی من عرض کنم وان این است، یکی از مسائل مهم مسائل نظام ارزشی در ادیان آسمانی در جوامع بشریه. هر چیزی یه قیمتی داره، هم در عالم ماده هم در عالم معنویت. اموری گرانبها هستن، اموری ارزان هستن. طبیعی است اگر انسان چیزی رو کمبها تشخیص بده، به ثمن بخش اون رو از دست خواهد داد، چون کمبه هاست. اگر پربه ها تشخیص بدهد، به این آسانی اون رو مبادله نخواهد کرد. ممکن است یه گوهر گرانبه هایی رو دست یه بچه ای بدهن، این خیال کنه توپ بازی است و بردار بهش بازی کنست و اگر هم ازش تقاضا کردن بده بده، در مقابل چی؟ در مقابل دو تا شکلات بده، چون این گوهر گرانبها در نظر او ارزشی نداره، نمیدونه. ولی کسی که میداند چقدر گران قیمته، این آسانی از دست نمیدهد. من احتمال میدم در یکی از دائرات المعارف ها دیدم که جواهرات مهم جهان، گوهرهای مهمی هست که در موزه ها هست و در به اصطلاح متاهف نگاهداری می شود، اینا حتی اسم داره، فلان گوهر اسمش اینه به علت اهمیت زیاد. یکی از گوهرهای نامی دنیا را اولین بار یه مرد راهگذری کشف کرد، دیده ده بچه دارن بازی میکنن، یه چی دستشونه، از دور نگاه کردید، عجب، این یه چیز خیلی گران قیمتی، بچه ها دارن باش بازی میکنن. آمد و گو بچه ها من میخوام یه چیزی شیرینی بهتون بدم، مثلا به اسم امروز ما یک بسته شکلات بهتون بدم، اینو میدید؟ گفتم بله، خیلی هم ممنون میشیم. دادن دو گرفتن. چرا؟ چون اهمیتی در نظر او نداره، ارزشی نداره، ارزان میده. جان آدمی هم همیه، شخصیت انسان هم همیه. ما اگر برای خودمون شخصیت قائل بودیم به این ارزانی نمیفروشیم، اگر نه ساده مبادله میکنیم. به قرآن مراجعه کنیم، میگه در عالم هستی بعد از ذات پاک خدا چیزی گران قیمت تر از وجود انسان نیست. دلیلش هم این است که میگه همه چیزو برای تو آفریدن، همه چیزو، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی. این اشیاء آمین، همه چیز رو برای تو آفریدم و تو را هم برای خودم، تو نماینده من در زمین هستی، این جاعل فی الارض خلیفه، تو روح مقدسی از ناحیه من در وجود توست و نفخت فیه من روحی. بالاترین مخلوقات خدا فرشتگانن، من به فرشتگان دستور دادم برای تو سجده کنن، فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون. عجب، ما اینقدر قیمت داریم، اینقدر ارزش داریم. از اون طرف هم میگه سخر لکم ما فی البحر، سخر لکم الفلک، سخر لکم الشمس و القمر دائبین، سخر لکم ما فی السماوات و الارض. در تسخیر شماست، نه این است که تمام ستاره های آسمان زیر پای ماست، اونام برای ما خدمت میکنن، نورافشانی میکنن، کار میکنن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک و همه در کارن برای این انسان. نگاه میکنیم میبینیم خیلی مقام بالاست، خیلی بالاست. اگر ما گوهر نفس خود را بشناسیم دیگه حاضر نمیشویم یه رشوهی بدن بفروشیم، یه مقام کوچکی بفروشیم، شهوات زودگذری بفروشیم، نمیفروشیم. اما اگر نه، ارزش خودمون رو نشناسیم، با چیز مختصری ممکن است مبادله کنیم و میشیم یه آدم خطرناک. من خانت علیه نفسه فلا تأمن شره. آدمی که احساس شخصیت به خودش نمی کنه بترس ازش. یه آدمی بیاد گودش بزنه بگه اینو بگیر، این آدمو بکش. کسی نقل میکرد تو یکی از کشورها که من نام نمیبرم، افرادی هستن میان میگن آقا کیو میخواییم بکشیم، بعد بکشیم و اینقدر خرجشه. خیلی ساده یه مبلغی نه چندان گران از شما میگیرن، میرن فلان کس رو میکشند و میان. وقت کسی که ارزشی برای خودش قائل نیست، خود آدم خطرناکیه. بنده چیزی ممکن است هر کاری رو بهش گفتن انجام بده. من مثالی برای بعضی از دوستان زدم، دو سه روز قبل در یکی از مطبوعات دیدم که زنی به خاطر قتل پسر 2 سالش دستگیر شده. بچه چو کشته؟ چرا؟ زن جوان شوهردار 22-23 ساله با یک جوان دیگری آشنا شده، بهش گفته برو از شوهر طلاق بگیر با من باش. او بهتر از این از نظر اشباع شهوات در نظرش بوده، به خیال خودش آمده بهانه گیری کرده و طلاق میگیره. بستگانش گفتن بابا تو بچه داری؟ آدم میگه بچه داره که نمیتونه طلاق بگیره. گفت خب این بچه مانه، این بچه رو میریم یواشکی از بین میبریم، بچه رو میکشد و در بیابانهای تهران میاندازد و بعدم ناله کنان به نیروی انتظامی مراجعه میکنم که من داشتم میرفتم یه موتور سوار آمد بچه‌م از تو بغلم گرفت برد. اینم عذری برای خویشاوندانش. خب دیگه بچه رفت و طلاقم دیگه آسان شد و کار درست میشه. در بازجویی ها معلوم شد که بعد تازگی به یه دکتری مراجعه کرده. من این سوال کردم برای چی؟ گفت برای نمیدونم بچه برای چی مراجعه کردم و با شوهرم. گفتم دکتر کیه؟ گفت اون. بردم پیش دکتر، شوهرشم بردم. گفتم این خانم با این پیش شما آمد؟ گفت نه، با یه جوان دیگری بود آمد پیش من. سرنخ پیدا شد، بعدم اعتراف کرد، جسد بچه‌ام پیدا کردم، مادرم در زندان، آبروی دنیا و آخرت و من هانت علیه نفس او فلا تأمن شره. به چیز مختصری خودش رو می‌فروشد. نقطه مقابل من کرمت علیه نفس او چی؟ کسی که برای خود شخصیت قائم باشه، این چطور آدمی هست؟ جواب این سؤال از مولا علی علیه السلام بشنوی. من کرمت علیه نفس رو چی میکنی؟ صف حدیث کوتاه. من کرمت علیه نفس رو لم یهنها به شهوات. کسی که خودش برای خود شخصیت قائم باشه، با شهوات خود رو نمی فروشه، اهانت نمی کنه. دوم من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو. کسی که شخصیت برای خودش قائل باشه، شهواتش در مقابلش کوچک میشه. سوم من کرمت علیه نفسو سغورت دنیا فی عینه. آدمی که احساس شخصیت برای خودش کنی، دنیا در نظرش کوچکه، دنیا در نظرش کوچکه. این سه حدیث رو هم در میزان الحکمه در ماده نفس میتوانی پیدا کنی. کرامت النفس تحت عنوان کرامت النفس میگه اولیش من کرامت علیه نفس و لم یهنها به شهوات، دوم من کرامت علیه نفس و هانت علیه شهوتو، سوم من کرامت علیه نفس و سغورت دنیا فی عینه. یک خواهری آمده است دفتر ما امروز من خبر دادم، گفته من از طرف 10 نفر از همسران بعضی از اهل علم آمدم بالاخره بگیم بعضی ها با ما بد رفتاری میکنن، سفارش کنیم. من میدانم در میان شما انشاءالله چنین کسی نیست که با همسرش بد رفتاری کنن، دست بلند کنیم، حرف ناموزون بزنن، اذیت و آزار کنن. ولی من احتمال میدم بعضی از تازه واردهای این چنین باشن. شما نصیحت کنید دیگرانو، شخصیت بهشون بدید تا بپذیرن. بگید تو سرباز امام زمانی، شاگرد امام صادقی، تو خلیفت الله فی الارضی، تو مسجود فرشتگانی، خودتو به این ارزانی نفروش، به این ارزانی ایمان تو، تقوای تو، عدالت تو از دست مده. مطالبی هم داشتن درباره حوادث روز که انشاءالله میذاریم برای بعد. بعدها امیدوار به خدا هستیم که مشکلات حل بشه، خودمون با دست خودمون حل کنیم. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. سخن از مشروعیت و اباحه متعه بود، رسیدیم به عنوان عنوان سوم بود ادله مشروعیت در کتاب و سنت. رسیدیم به آیه 24 سوره نساء، فمستعتمتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. در این آیه گفتیم این استمتاعی که در این آیه آمده به معنی نکاح المتعه است. نه به معناه لغوی، به معنای مصطلح شرعیه، نه به معناه لغوی. در لغت به معنی بهره‌گیری و تلذذ. در قرآن مجید استمتاع به معنی تلذذ زیاد استعمال شده، مکرر استعمال شده. پس استمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم بخلاقکم. اقوام پیشین لذت و بهره بردن از نعمتها همون گونه که شما میبرید. استمتاع به معنی بهره گیری و لذت گیریه. این معنا نمیتون در آیه باشه. بنابراین اون معنی مصطلح به معنی نکاح المتعه باشه. چرا؟ دلائلی آوردیم. از جمله گفتیم مسئله کلمه متعه در احادیث مفصل به معنی عقد موقت، احادیث پیغمبر و تواریخ و حتی میگن قبل از اسلام هم بوده. اسلام با یه قیودی آمده امضا کرده است. چون چنین بوده بناهن علازاله ما باید حمله بر این معنا کنیم. چرا؟ یه دلیلش این است که مسئله پرداختن مهر به مجرد عقد واجب میشه. تا عقد نکاح بکنن مهر واجب میشه، مشروط به لذت بردن نیست. حتی اگر مردی زنی بگیرد یه نگاه هم بهش نکرده باشه، صیغه عقد که خونده شد یجب المهر کاملا. پس چه میگه؟ فمستمتعتم، اونی که تلذذ بردی، فاتون نه وجوهان نه، مفهومش این میشه اگر لذت نبردی مهر واجب نیست. پس به معنی لذت نیست، اگر باشه مفهومش خلاف اجماعی. اجماع بر این است که مهر به مجرد عقد. حالا تمام مهر، نصف مهر، ما میگیم تمام مهر. دلیل دومم کلمه اجور بود. من میخوام چند تا جمله اضافه در کلمه اجورم امروز خدمتتون عرض کنم. عرض کردم اجور بیشتر در عقد متعه، نه این است که در عقد دائم. کلمه اجور به معنی مهری استعمال نشه، نه، به معنی مهری هست در قرآنم دو سه مورد شاید داریم که اجور مهر عقد دائمه، مهر عقد دائمه. ولی عرض من این است که غلبه در مهر عقد موقت بود. شاهد این مطلب، در صیغه عقد دائم کسی به اجر معلوم نمیگه، زوج شو نفس موکدت موکد علی المهر المعلوم، علی الصداق المعلوم. صیغه رو که میخونم نه شیعه نه سنی، علی الاجر المعلوم و علی الاجرت المعلومه در عقد دائم نمیگن، معمول نیست. بنابراین اجور و اجرت مناسب عقد منقطع، نه عقد دائم. دیروز اشاره به دلیلش هم کردم، گفتم در باب عقد موقت گفته شده هن مستأجرات، اینا شبیه استیجاره. در باب عقد دائم گفتن یشتریها به اغلى الثمن، تعبیر اشتراء نه اجاره، چون دائمه، دائمه. چیزی که دائمه اجرت نمیگن، اجرت مال موقت. خوب دقت کنید تعبیر رو، اجرت مال موقت، مال دائم ثمن میگن، نمیگن اجرت. این خانه رو خریده اجرتش اینقدر، اجرت نداره، دائمیه. بنابراین این که بعضی از اهل سنت دیدم در کتاب هاشون نوشتن اجور در قرآن مجید در مهر هم استعمال شده، ما ممکن نیستیم، گاهی استعمال میشه در عقد دائم ولی کمی در صیغه خوندن به کار نمیره، تناسب معنوی نداره. یه چیز دائمی اجرت درش مفهوم نداره، ترجمه می‌فهمید. بعد رفتیم سراغ شاهد سومی، وان این است در باره اداء صدق. در آیه 19 همین سوره امر به اداء صدق شده که صداق و مهریه رو بگی. حالا 19 گفتن 24 باید تکرار بشه، بگی. اگر منظور عقد دائم باشد و اجورم به معنی مهر عقد دائم باشد، تکرار بی دلیلی شده است در این آیه. اما اگر به معنی اجور عقد موقت باشد، چیز تازه‌ایست. تکرار و تأکید خلاف اصله، خلاف است، محال نیست، خلاف است. از این از هر کلامی برای هدف جدیدی هست، هر کلامی برای هدف جدیدی هست. بعد رسیم سراغ روایاتی که در تفسیر این آیه آمده. گفتیم روایات هم ماشاءالله متعدد در تفسیر این آیه آمده که میگه مراد مطلق. روایات دو دسته بودن، یه دسته که صریحا میگفتن، دسته دومش ما بحث میکردیم. امروز من یه خود برگشتم به عقب، چون یه قسمت هایش احتیاج به تکمیل داشت، از نظر من یه جمله های اضافی لازم بود، برگشتم به عقب. و اما روایات گروه دوم روایاتی است که میگه آیه الی اجل مسمى داشته، فمستمتعتم به منهن الی اجل مسمى فآتوهن نه اجورهن نه یه الى اجل مسمای آیه داشت. حالا میگم عرض میکنم دو تا روایت خوندم که یکی از ابن عباس بود و دیگری هم بله در تفسیر طبری از قتاده بود در قرائت عبی بن کعب از عبی بن کعب یکی ابن عباس بود و دیگری هم عبی بن کعب کرده از قراء اونم میگفت هم اصلا تعتون به ایمن هنه الا اجل مسمى سومش نخوندم بخونم این روایت اینم از عبی بن کعب منتها ابن ابی داوود در مسا از سعید ابن جبیر نقل میکنه ابن ابی داوود از سعید ابن جبیر نقل میکنه قال فی قرائت ابی ابن کعب فما استمتعتم بهی من هن الى اجل مسمى فاعطوهن اجورهن اینم همون قرائت عبی بن کعب به روایت سعید بن جبیر اون به روایت قتاده بود قبلی این به روایت سعید بن جبیر اینم از دارالمنصور نقل میکنیم همون جلد دوم همون صفحه 484 تا 488 روایات متعدد در این زمینه داره. خب ظاهر این چند روایت که الی اجل مسماس اگر بگیریم معنیش این است الی اجل مسما در متن قرآن بوده افتاده، در حالی که ما میدانیم قرآنی که نزل علی رسول الله همین ما بین دفتین امروزه، نه یک کلمه از آن کم شده نه یک کلمه بر آن افزوده شده، اینو میدونیم. پس این الی اجل مسمى که این بزرگواران داشتن این چیه؟ جواب این است این در واقع تفسیریست که از پیغمبر شنیده بودند و اینو همراه آیه نقل کردند. شبیه این رو در آیات متعددی از قرآن داریم. اگر نظر مبارکتون باشد در آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تو روایات داره بلغ ما انزل الیک فی علیین داره. ما اونجا هم میگیم تو متن آیه که علیین نبوده، قرآن ما بین الدفتین لم تنقص منه کلمه ولم تزد علیه کلمه، همینه. و فی علیین در تفسیر پیغمبر بوده و از اینجا جواب خیلی از سوالات درباره روایات تحریف داده میشه. میگن روایات متعددی شما دارید که دلالت بر تحریف قرآن میکنه، میگیم اینا تحریف نی، اینا تفسیره، روایاتی سوی تفسیر. قرینش هم همراه شده، در بعضی جای قرینهای خوبی هم داره ظاهرن. بله اختلاف قرائات در جای خودش ثابته، اون هیچ کس منکر نیست، یا ترنه یا تهرنه اختلاف قرائات داری، اما یک کلمه کم بشه یک کلمه اضافه بشه اینا ما قائل نیستیم. و الی اجل مسمى و امثال اینها به معنی تفسیره. ابن عباس میگه والله لانزل الله کذلک، یعنی به این معنی به این تفسیر خدا نازل کرده. یعنی منظور اینه، مقصود اینه، در واقع قسم بر تفسیر و محتوا و معنانی خورد ابن عباس، نه قسم بر الفاظ. چرا؟ چون قرینه از خارج داریم، می‌دانیم که قرآن کم و زیاد نشده. اون قرینه بذار کنار، این تو تفسیر میشه، کار درست میشه. تکرار نکنید. ما میگیم ظاهر، من که اولش گفتم ظاهر این روایات این است که در متن آیه اینا بوده، اینه که ما منکر نیستیم ظهور ابتدایی اینه، اما با قرینه این که میدانیم قرآن کم و زیاد نشده، میگیم معنای این گونه روایات این است که این در تفسیر این تو قرائت نمی کنیم، یعنی ما این تو معنی نمی کنیم، این تو تفسیر نمی کنیم. ابن عباس میگه این طور قرائت کنید، یعنی این طور معنی بکنید، این طور تفسیر کنید. این با قرینه‌ای که عرض کردن معلومه، البته بدون قرینه ظاهرش این است که تو متن قرآن بوده، ما اینو منکر نیستیم ظهور این روایاتو، ولی این روایاتو به کمک اون قرینه این چنین تفسیر میکنیم. درست؟ هر کجا قابل این معنی باشه هست. یعنی اگر چیز رو نگاه کنید، انوار الاصول ما رو نگاه کنید، در باب تحریف قرآن در جلد اول بحث مفصلی داریم که بسیاری از روایات که خیال میکنن دلیل بر تحریف است، اینا تفسیره. و این که قرآن مجید میگن نزد علی علیه السلام بود و نوشت و آورد و نشان داد و نپذیرفتن، فرمود دیگه نمیبینید، قرآن علی علیه السلام متن قرآن بود آمیخته با تفسیر قرآن، عامش، خاصش، ناسخش، منسوخش، شأن نزولش، یعنی مجموعه ای بود از این چیزها نپذیرفتن، الا قرآنی غیر از این قرآن امروز در کار نبوده. خب حالا اجازه بدید، این هازا کله درباره آیه 24 سوره نساء. من دیشب نگاه می کردم کتابی از اهل سنت رو درباره متعه، یعنی دنبال کتابی بودم درباره نکاح مسیار، چون نکاح مسیار یه چیز شبیه متعه است، اخیراً اینا در آوردن نکاح جوال، نکاح مسیار، نکاح ربیع، یه عناوین تازه‌ای که خجالت میشن اسم متعه بیارن به اینها. نگاه میکردم یکی از برادران 3 کتاب برای من پیدا کرد از یکی از کتابخانه ها که هر 3 کتاب اصلا درباره مسیار نوشته شده و در مورد متعه هست. چیزای عجیب غریبی تو این کتاب درباره متعه نوشتن، آدم وحشت میکنه از بی اطلاعی بعضی از این نویسندگان اهل سنت. نشتاد متعه آن است که انسان عقد بر زانیه میخواند، مثلا شرطش این از زانیه باشه. چقدر بیخبریه، چقدر بی اطلاعی. منظورم این بود. بعد یه احتمال سومی دیدم در آیه داده شده، نه این که با ذهنیتشون نمی سازه، یه احتمال سوم دادن که فمستمتعتم به معنی فمانکهتم باشه، استمتاع یا نکاح، نکاح دائم، پس نه به معنی نکاح متعه باشه، نه به معنی تلذذ، بلکه استمتاع یعنی نکاح دائم. گفتاد وقتی این طور معنی بکنیم دیگه خیلی مشکل حله، یعنی هرگاه نکاح دائمی کردید مهریه های اونها رو بپردازید، در حالی که در هیچ شک از منابع لغت استمتاع به معنی نکاح نیامده. ذهنیت خودتون رو تحمیل بر قرآن مجید میکنید. چرا؟ خودمون منبع لغت گفتن استمتاع یعنی نکاح، همه استمتاع به معنی لذت در لغت معنی کردن، معنی دیگرش هم نکاح متعهد هم، اما به معنی نکاح دائم استمتاع پیش خودش یه احتمالی میده برای اینکه خودش از چنگال اشکال نجات بده علال حساب. فکر نمی کنه یه کسی فردا اینو میخونه ایراد میکنه. ما میگیم استمتاع به معنی نکاحه، بی خود میگید لغات یا باید به منابع لغت یا به تبادل یا به اول یه جایی مراجعه کرد پیش دل خودمون همچه خواستم که نمیتونیم در معنی لغات بگیم. لغات سماییه، استمتاع یعنی چه؟ شما به محض المسمى کار نداشته باشید. استمتاع به معنی چرا گوش نمیدید؟ استمتاع به معنی چیه؟ تلذذ شرط محویه نیست، هیچ کجا نیست، اونجا هم که نباشه محض المثل ابدا. هیچ کجا چرا پیش خودتون یه نسبت به فقه میدی که اهلی نگفته؟ هیچ کس نگفته، اهلی نگفته. چرا میگی؟ کسی اگر یه عقلی بکنه، اجازه یه عقلی بکنه و مهریه رو ذکر نکنه، اجازه بدی. چرا تکرار؟ ایشون خیال میکنه من نفهمیدم، همون دفعه اول لب جنباندید فهمیدم، جواب بیش کن. اگر کسی یه عقدی کرد، سوال برید از همه بپرسید، مهریه هم ذکر نکرد، عقد تمام شد، خانم آمد گفت مهریه من بده، باید بده یه نده، طلاق نکرد، صحبت طلاق نی، تلذذ هم نکرده، دخول هم نکرده، گفت من مهریه هم میخوام، مهریه نداره، باید عقد بدون مهریه میشه؟ و باید عقد بدون میگه مهریه نداره؟ عجیبه. علا کل حالین میخواستم برم سراغ روایات، روایاتو میذاریم روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Yeah, I'm not ready, I'm not ready.